میگن اول بار است راه حلقه ثالثه تدریس میکنه، یعنی تجربه ای در این قصه ندارد. جهت دیگری که وجود دارد این است که اساتید محترمی که حلقات تدریس میکنن احیانا اینها مکتب علمی شهید صدر رو درست دریافت نکردن. عرضم خدمتتون که ببینید مرحوم آقای صدر خب یه مکتب علمی خاصی دارد، نه فقط مکتب اصولی خاصی، مکتب علمی خاصی دارد. یعنی مگر می شود مکتب شهید صدر رو کار کرد، همین حلقه ثالثه رو کار کرد، انسان مسلط بر الاساس المنطقی للاستقراء نباشد؟ اون مبانی فکریشون در باب معرفت شناختی و حساب احتمالات و مباحث ریاضی که ایشون دارد آشنا نباشه؟ اونها رو ایشون دخالت داده، در رجالش دخالت داده، در فقهش دخالت داده، در اصولش دخالت داده. خب استادی که میخواهد این کتابو تدریس بکنه اما تسلط بر الاساس المنطقی للاستقراء ندارد، من نمیدانم به این اپاس که میرسه چیکار میکنه. احتمالاً مرور کرام داره، با بزرگواری رد میشه از کنارش، فکر نه اگر بخواد که مطلب حل بکنه باید او رو مسلط باشه. یا نگاه فقه اجتماعی که مرحوم آقای صدر دارن، خب اینا رو چیکار میکنن جاهایی که بروز دارد؟ البته این جاها چیکار میکنن؟ یا با برخی از مبانی خاصی که ایشون دارد اینا رو باید مسلط باشه. چون مثلا حلقات کتابی است که ایشون در اواخر عمر شریفشون نوشتن، گرچه عمر شریف ایشون خیلی طولانی نیست به لحاظ شماره سالها، به سال شمسی اگر حساب کنیم حدوداً 45 6 سالشون عمر کرده، 45 سال خورده، 45 سال چند ماهشون عمر کرده، به سال شمسی عمر کرده است. اما در این حال این کتاب جزء آخرین تألیفات ایشونه، جزء آخرین تألیفات ایشون هستش. طبعا یک پیشینه‌ای هست، کتاب فلسفت و نار ایشون نوشته در سن 22 سالگی منتشر کرده، اون کتاب عظیم القدر. کتاب اقتصاد و نار منتشر کرده در سن 27 سالگی 26 سالگی این حدودا منتشر کرده، زمانی که خب کتاب منتشر شده در کل جهان عرب و جهان اسلام مثل یک انفجار عظیم، مثل یک بیگ بنگ بوده، یک انفجار بزرگی بوده که رخ داده و خب برای نخستین بار در جهان اسلام و در میان همه فرق اسلامی برای نخستین بار نظام اقتصادی اسلام کشف شده و برای نخستین بار در تاریخ اسلام نظام سازی فقهی و اسلامی صورت گرفته. خب این کار عظیم علمی، ایشون تقریبا 26 سالش بوده این کار رو منتشر کرد، یعنی نوشته است و بعدم منتشر کرده. بر تقدیر خب این پیشینه رو دارد، ایشون بحث‌های اصولی رو دارد که در حالا تقوات خارج ایشون هستش. بفرمایید که الاساس المنطقیه رو دارد، مباحث دیگر در اون نگاه‌های فقه اجتماعی رو دارد، همه اینها مجموعاً خودش رو نشون میده در تجربه این انسان عالم و متفکر و حلقات در واقع محل بروز و ظهور این مطالب هست. فلذا اگر کسی اینها رو مسلط نباشه نمیتواند. من حتی برام خیلی جذاب بود که یکی از آقایان، نام نمیبرم، ایشون وقتی شهرت یافته بود به تدریس حلقات و الحمدلله دیگران خیلی شهرت ندارد، اما سابقا خیلی شهرت پیدا کرده به حلقات و من چند تا فایل صوتی ایشون رو برای من اولا من گوش کردم، خیلی من برام جالب بود و جذاب بود و اصلا مرید ایشون شدم، تخصص ایشون، به جهتی که ایشون خارج وقتی توضیح میداد مثلا همون حرفای کفایه اینا توضیح میداد، بعد متن رو که میخون خب هیچ ربطی نداشت به اون حرفا، به زور این متن رو تطبیق میکرد بر اون حرفا. این تخصصی میخواد واقعا، قدرت عجیب و غریب، این کار ساده ای نیست، چطور این معجزه رو انجام بده؟ این اصلا نمیخورد، عبارت نمیخورد، اما این عبارت رو به زور تطبیق میکرد بر اون مطالب. لذا حلقه ثالثه رو خون کفایه، خیلی خوب، نعم الوفاق، همه هم خوشحال بودن که همون شد. این خیلی چیز عجیب بود برای من واقعا، میگم مرید ایشون شدم، تخصص از کجا آورده بود که میتونستی همچی کاری انجام بده؟ و حقا داشت بنده خدا، خب این نمیتونست بفهمه این حرف ها رو، لذا اونا رو بلد بود چیکار بکنه، نشسته و کلی بخواهش فکر کردم که چجوری این عبارت ها تطبیق بکنه برای اون، خب این کار رو انجام برتقده. این نکته است. لذا وقتی که حالا این مطالب در میون گذاشته شد، بنده پذیرفتم که حالا در خدمت آقایون باشیم اینجا، برای من اصلا فرقی نمی‌کند، گرچه میگم حالا اونجا خب برام نزدیک‌تر هست و شاید برای آقایان هم بعضیش همینطور، ولی دیگه حالا توفیق هست که اینجا باشیم. دوره حلقه ثالثه دوره دو سال است، حلقات اولا و ثانیه روی هم دیگه یک سال طول میکشه، اما ثالثه دو سال است، ثالثه کمتر از دو سال نیست. یک کتاب های احیانا منتشر کردن، الان دست شما نمیبینم، اما احیانا منتشر کردن درس بندی کردند مثلا حلقه ثالثه رو. آه بله بله، یعنی چند درسه؟ درس جدیه که چند درسه؟ 82 درصد. من آخر من گمان میکنم این آقایی که اومده درس بندی کرده در همه عمرش حلقه ثالثه رو نه تنها تدریس نکرده که حتی نخوانده پیش استادی. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ یعنی به ذوق خودش اومده گفته خیلی خوب این مطالب به هم میخوره بذاریم اینجا. اینا به هم دیگه میخوره بذاریم اینجا، یا کیلویی به هم نحوی حساب کرده. محاله. یعنی شما اگر متن حلقه ثالثه رو فقط متن خوانی کنید، رو خوانی کنید، رو متن رو بخونید، ترجمه بکنید، این محال شما در 82 جلسه مثلا جلد اول حلقه ثالثه تمام بکنید. نمیشه، نشودنی است. حلقه ثالثه هر جلدش تقریبا 130 جلسه وقت میخواد، هر جلدش دو جلده 260 جلسه دقت میکنید وقت لازم داره. در این حال، در این حال اگر ما یه جاهایی شو دیدیم که آسان‌تر هست، شما آقایانم آشنا هستن، مثلا جلوتر که بریم خود راه بیفتن، ما نظرم نکردیم که حتما مثلا میگه هر جلسه باید حتما مثلا ما نصف صفحه بخونیم، اگه بشن بشه یک صفحه میگه آسان هم زنیم. نه، اگر جایی لازم بود سریعتر خونده بشه یا آقایان گفتن جا آسان هست یا مطلب واضح بود اونجا رو جلوتر رفتیم و توانستیم به جای دو سال یک سال و نیمه بخونیم، هیچ اشکالی ندارد. اما از اول تو ذهنمون دو سال باشه، اگر یک سال نیم شد که خب مفت چنگ شما. معمولا ما دوره برگزار کنیم معمولا دو ساله، البته بیشترم طول کشه، دو سال و نیم طول کشیده. ما بعضی دوره مثلا طلبا می‌خواستن ما مفصل‌تر بحث کنیم، خب دو سال و نیم شده، یعنی بیش از حتی دو سالم شده، اما معمولا دو ساله یا حالا یک سال و نیم بشه، مثلا اون کفایه. مثلا کفایه که شما دو سال می‌خواید، دو سال فقط، حالا کفایه روزی دو درس باید شرکت کنید، درسته؟ اینطور هست. این ندیم روزی یک درس دو سال رو ارزم که می‌خواد، و حالا اگر شد حالا کمترم باز بشود که خوبه، خیلی خوب است این کار انجام میشه. نکته دیگر هم که حالشون جلسه اول هست من عرض بکنم خدمتون، و اون این که ببینید، من زیاد گفتم، بارها هم تکرار کردم تو اون کتاب برنامه درسی هم این رو گفتم اجمالا، دوستان که کتاب برنامه درسی رو خوندن، اون کتاب بنوزی تحصیلی برای اجتهاد اون تو اون کتاب گفته شد. ببینید یه فرقی که دارد حلقات با کتب دیگر این هست که شما وقتی که در حوزه اصول میخوانید، هر کتابی سعی میکنه در حد خودش این مقدار آشنایی های با اصول شما بده، هر کدوم در سطح خودش دیگه. بالاترین مرتبهش کفایه است، بالاترین مرتبه کفایه است. شما در کفایه هم بالاخره با یه سطحی از اصول آشنا میشوید. حالا کاری با اغلاق متن نداریم، پیش دیگه متن نداریم. همین روز پنجشنبه بود اگه اشاره کردم خاطرتون یا جای دیگه بود، حالا یادم نیست. برتاوی ما خب دورهای متمادی، دورهای متعددی بنده توفیق داشتم کفایه تدریس کردم، کفایه مباحثه کردم. اول نظرتون که ما اونجا باید به طلبا نشون میدیم، میگیم آیان نگاه کنید اینجا مبتدا است. خب بعد میگیم حالا صفحه بزنید، صفحه میزنن 45 صفحه بعدش خبر اومده. مرحوم آخون مبتدا رو اینجا گفته، 45 صفحه بعد خبرش رو گفته. یعنی موارد این چنینی مثلا معجزات آخون معجزه کرده، واقعا این کار بزرگ بیاد ماندنی تولید کرده. اما درستون که برتفت، خب متن پیچیده ایست، متن معماگونه ایست، متن لغزگونه ایست، اینا شکی نیست. شاید بعضی بگن اصلا همینم خوبه، همینم لازم است. این جهتش من با این جهادش کاری ندارم، لکن منباب اون معارف اصولی که به شما میدهد، معارف اصول، اون اطلاع اصولی که به شما میدهد، اون اطلاع و معرفت اصولی که به شما میدهد، این به لحاظ سطح علمی حدود 100 سال الی 150 سال همین حدود 100 الی 150 سال حالا همون 100 سال من تاکید کنم، حدود 100 سال با دروس خارج کنونی فاصله دارد. اونم نه 100 سال معمولی که شما میگه قرون خالیه بوده خبری نبوده، نه نه 100 سال، 100 سالی که علم اصول به یک هیولا بدل شده، به یک چیز عجیب و غریبی بدل شده. علم اصول از یک علم خیلی سر و سازه سطح پایین، نه که سطح پایین، میخوام بگم یعنی مختصر، به یک چیز عجیب و غریب غیر قابل تصوری تبدیل شده تو این 100 سال. شما قرن 11 و 12 رو دارید، دوره تولد اخباریین بزرگه، اخباریین بزرگ قرن 11 و 12 به دنیا آمدن و خب اصلا فضا رو اخباری کردن. قرن 13 و 14 رو دارید، دوره تولد اصولیین بزرگه، اصولی های بزرگ توی این قرن هستن، مثل بفرمایید که شیخ اعظم انصاری، شخصیت‌های دیگه. و بعد تو این 100 سال اخیر، سلام علیکم، تو این 100 سال اخیر شما سه تا فحل دارید، سه تا شخصیت بزرگ دارید. فحل که آقایان میدونن یعنی چی، که معناشو بلد بلد. ما اول طلبگی هی با ما میگفتن فلانی فحلیه، فلانی فحله، فلانی از فحوله، ما نفهمیدیم یعنی چی. بعد آمدیم دیگه درس آمد جلوتر تو شرح لومو اینا آشنا شدیم که فحل به کی میگن. فهمیدیم فحل به حیوان نری میگن که این رو اجاره میکردن در یک گله حیوان ماده مینداختن همه رو بارور میکرد. اینقدر این قوی بود هر تو خطی که من باکه طلبم حالا وجه شبه چیه به یه عالم بزرگم میگن فحل. گفتم این البته خب ذهنها رو بارور میکنه، اینقدر قویه یه حوزه بدی دستش اینو میندازی تو حوزه، یه حوزه رو احمدت این که به لحاظ علمی بارور میکنه. منظور سه تا فحل، سه تا انسان بزرگ، سه تا شخصیت عظیم القدر، میرزای نائینی، آزیای عراقی و محقق اصفهانی. این سه نفر کسانی هستند که تو این 100 سال نا بروز و ظهور پیدا کردن و اینا علم و اصول رو به آسمان رساندن، به عرش رسوندن، اینقدر بردن بالا. دوره انعزال حوزه نجف دوره ایست که حوزه نجف از سیاست به شکل جدی جدا شده و دور شده، در اجتماع حضور جدی ندارد. اینقدر من چه عرض میکنم، حالا بگذاریم خود این آقایان هم حتی مثلا شما میرزای نائینی یه با یه غربتی درسش شروع میکنه به خاطر اختلافات سیاسی در بحث مشروطیت که وجود داشت. میرزای نائینی به نوعی طرد شده بود، با یه غربتی، با یه تعداد اندکی درس خودش شروع میکنه در یه گوشه‌ای. اینا کاملا منعزل هستن، جدا از جامعه هستن، جدا از مسائل عمومی هستن، جدا از سیاست هستن، یعنی جدا شدن هستن و ممهدن در درس. نه تلویزیون هستن، رادیو هستن، بفرمایید که روزنامه هستن، فضای مجازی و واتساپ و امثال دارن، هیچی ندارن، فقط درس. با جامعه هم که کاری ندارن، با سیاست هم کاری ندارن، فقط کارشون درس. شبانه روز بحث میکنن، بحث بی پایان. نقل میکنن محقق عراقی، آزیای عراقی، محقق عراقی علیه الرحمه، بسیار دقت های علمی جالبی داره. شهید صدام خیلی به نظرات محقق عراقی نظر داره، توجه داره، استفاده میکنه، میخوانیم خط به خط الان اینا بررسی خواهیم کرد. محقق عراقی نقل میکنن ایشون مثلا جمعه که حمام میرفته، صبح میرفته حمام، غروب میامده بیرون، نماز ظهر از شام سر حمام میخونده. چجوری؟ مثلا میرفت تو حمام، خب نجف بوده، شهر کوچیکی بوده دیگه، اهل طلبه ها، اهل فضل فلان از نام همون جمعه مثلا میبرن برای استحمام از این حرفا. خب همون سرعمون که نشسته بودن، همون لب خزینه که نشسته بودن، یا اهل فضلی که میدیده که میدنه این به درد بخوره، گفته آقا یه مسئله طرح کن، یه بحث علمی طرح کن. طرح میکرد، گفته خیلی خوب، حالا انتخاب کن، تو موافق میخوای باشی یا مخالف؟ هرچی تو انتخاب بکنی من طرف مقابلش میشم، تو موافقی من میشم مخالف، تو مخالفی من میشم موافق، فرقی نداره، برای من تفاوتی نداره، من اونورشو اثبات میکنم برات. و همون کارو میکرده، یعنی فرقی نمیکرد از که طرف نظرش چی باشد، حق کدوم، مطلب چیه. اینقدر اینا بحث بودن، بحث بودن، بحث قوی، اصلا کارشون این بوده، کارشون بحث کردن بوده. لذا یک صبح تا غروب بحث میکردن، یک صبح تا غروب همونجا عرضم خواهد که آقام بودن، محترم بودن، احترام میشونم همونجا پذیرم چون میشود از یعقام هیچ تا غروب تو حمام بحث میکرد. میخوام میگم این تو. و بعد الان شما میگید نم عصر ارتباطات آنلاین فلان، نه آقا شما سر کارید کجا آنلاین، آقایان حجاب معاصرت اصلا خبردار، دو تا مدرسه کنار هم دیگه اصلا نمیفهمن این آقا چی میگه، آقا چی میگه. اون موقع واقعا آنلاین بوده، یعنی شاگردان مشترکی بودن همزمان در درس محقق عراقی، آزیای عراقی و همچنین میرزای نائینی شرکت میکردن، مطالب رو منتقل میکردن، یعنی مطلب رو همین الان این درس میشنن از میرزای نائینی، ساعت بعد سلام علیکم بفرمایید، ساعت بعد مطلب منتقل میکنن به آغازی ها، آغازی ها همون موقع جوابشو میگفته منتقل میکنن به میرزای نائینی. باز یعنی هر روز اینا داشتن دعوای علمی میکردن با هم دیگه، چی دو تا قله محقق عراقی و میرزای نائینی، اینا در این روزانه با هم بحث داشتن. این نبود که فکر کنید بعد از 100 سال کتاب او رو بخونید اشکار کنه، نه روزانه با هم گویا هم خیلی کلکلات سنگینه. حالا در لایبل عباس اشاره خواهیم کرد، آیست اشاره دارد به حرفای اینا، عرضم خدمتتون که به هر تقدیر نا روزانه و ساعت به ساعت لذا هی اوج میگرفته، اوج میگرفته، اوج میگرفته. بعد اینکه مرموهای بروژی فهمن اصول متورم شده، تورمش ولی همینطور از دیگه، همینطور بحثا زیاد میشده، هم عمیق میشده، به شدت استدلالی میشده، به شدت دقیق میشده که محیر العقول، حقیقتا حقیقتا محیر العقول، هم گسترش پیدا میکرد. این ایزوتسو معروف دانشمند ژاپنی اسلام شناس معروف ژاپنی که آمد چند سالی هم قبل از انقلاب در ایران ساکن شد، پروفسور ایزوتسو، دانشمند معروفی است در دنیا، خیلی معتبره، خیلی مورد احترام است در دنیا، مورد توجه. بحثم خاطرتون که آمد چند سالی هم ساکن ایران شد و در حوزه هم حتی درس خوان، چند سالی در حوزه درس خوان. ایزوتسو تعبیرش اینه، این دانشمند بزرگ این میگه دقتی که علمای شیعه در علم اصول الفقه به خرج داده اند، اگر این دقت رو دانشمندان کیهانشناس دنیا در امر کیهانشناسی به خرج می دادن، هیچ سیاره و ستاره‌ای در عالم نبود الا اینکه کشف بود، الا اینکه کشف بود. میگه ما در این حد دقت در هیچ دانشی در دنیا نداریم که علمای شیعه در دانش اصول فقه به خرج داد، و این اوجش مال این دور است. الان من در مقام ارزیابی نیستم که آقا خوب بود کارشون یا بد بود، من اصلا کار ندارم خوب بود یا بد، این بس دیگه، ما خودمونم نقد داریم، ما خودمونم انتقاد داریم، من دارم فقط توصیف میکنم، تبیین و ارزیابی با شما، خودم هم حرف داریم اینجا، لکن دارم توصیف میکنم، میخوام عرض بکنم که این دوره دوره این چنینی نیست، این دوره چند دوره است، دوره اوج اصول، و شما در کفایه‌ای را می‌خوانید که هنوز هیچ خبر نیست، هنوز هیچ اثری از این مطالب توش وجود نداره، کاملا خالی از تمام این دعواها و بحث‌ها و نزاع‌هاست. شما اینا رو می‌بینید، خب کفایه رو می‌خونید، وارد درس خارج می‌شید، وارد درس خارج می‌شید، یک دفعه استاد میگه که میرزا ناینی اینطور میگه، قاضی‌ها اینطور جواب داده است، محقق اصفهانی اینطور گفته، آقای خویی اینطور گفته، کی اینطور گفته، کی هیچ. شما ذهن خالی خالی، سطح هم خیلی متفاوته، سطح اون حرفایی که شما تو میرزای نائینی و آزیا و محقق اصفهانی میبینید با اون مطلبی که شما خودید یه دفعه خیلی اختلاف فازه. لذا طبیعی ترین اتفاقی که برای طلبه ما رخ میده است که وقتی وارد درس خارج میشه، درس خارج اصول، سلام علیکم، مثلا حال شما خواست بفرمایید، خواستم سلام علیکم بفرمایید، خواستم نفسان خواهد تو که طبیعی ترین اتفاقی براش مفته این است که یکی دو سال در درس خارج اصلا گیج میزنه، درس خارج اصولا گیج میزنه، اصلا میگه ما چی خوندیم، اینا چی دارن میگن، میگه واقعا درس خارجه دیگه، واقعا خارجی صحبت میکنه استاد، ما هیچ نفهم چی میگه، اصلا درس خارج اصول لاغر اینطور است، هیچ. یعنی اختلاف فاز اینقدر زیاد است میانه آنچه که شما میخوانید در کفایه به عنوان آخرین کتابی که شما در اصول خواندید و درسای خارج، هیچ خبری توش نیست. خب اما حلقات چه کار میکنن؟ حلقات میاد به شما میگه که آقا شما وارد حوزه علمی شدید، میگه بله ما به حمدالله تازه اومدیم و دو سالی ادبیات نخوندیم و فلان، دیگه میخوایم فقه و اصول بخونیم، میگه خیلی خوب، بیا آقا دست شما رو میگیریم میاره جلو. از همون گام اول شما هیچ آشنایی با علم اصول ندارید، شما رو وارد علم اصول میکنه، آشناتون میکنه، قدم به قدم شما رو میبره بالا، حلقه ثالثه رو که میخونید شما رو لب درس خارج پیاده میکنه، حتی من میخوام بگم یه دو سه گام هم از درس خارج جلوتر پیادتون میکنه، زیادتر میره جلو، دقت میکنید، شما رو قویتر میکنه از سطحی که در درس خارج لااقل برای ورود بهش لازم هستش. تمام این تطورات و تحولات و اوج و رشدی که در علم اصول رخ داده تو این هست، تو این حلقه ثالثه هست، و شهید اینا رو بررسی میکنه و دقت میکنه و تحلیل میکنه. شما نه میرزای نائینی میخوانید که تحلیل میرزای نائینی که جواب او را هم میخوانید، نه محقق اصفهانی میخوانید که شما تحلیل محقق اصفهانی به جواب او را هم میخوانید، نه محقق عراقی که تحلیل او را هم میخوانید، البته دیگه نگفتم و جواب او رو، به جهتی که مرحوم آقای صد خیلی عنایت دارد، خیلی از جهان نظرات محقق عراقی رو میپسنده، کمتر بهش جواب داده، معمولا پسندیده، اصلاح کرده، تصمیم کرده، میگه حرف خوبی زده منتها تکمیلش اینه فلان، اما این محقق اصفهانی بنده خدا رو هیچی اصلا با تیر میزنه، یعنی هر محقق اصفهانی بدنه از قبل نظرش مردوده، ایشون خود ردش میکنه. میرزا نائینی به همین ترتیب اینا معمولا دم تیر رد میکنه، اصلا خاطر چیه برتقی منظور اینطور هست، اینطوره، یعنی اینا رو شما میبینید و مازاد بر این. خب شما حرف آقای خویی را می‌بینید، آقای صد خیلی عنایت دارد به حرفای از سید الاستاد آیت الله خویی، حرف او را میارد، البته آقای خویی رو گاهی اوقات در ضمن مکتب نائینی نام می‌برد، چون آقای خویی هم جزء مکتب نائینی است دیگه، جزء مکتب نائینی حساب میشه، مکتب اصولی جدیدی ندارد آقای خویی، جزء مکتب نائینی، عرضم خدمتتون که جای گاهی اوقات تحت عنوان مدرسه نائینی، مدرسه المرز نائینی به همین عنوان نام می‌برد، گاهی اوقات نه، در بعضی جا که دیگه اختصاصا آقای خویی مطلبی دارد اونجاها رو از سید الاستاد اسید الخویی با تعبیر اینطوری نام میبرد که جداگانه نظرش رو بررسی میکنه. و بعد مهمتر از اینها حرفای خود آقای صدر رو، تطوری که خود آقای صدر ایجاد کرده. آقای صدر علم و اصول رو وارد مرحله چهارم پیشرفت خودش کرده. اینکه این مراحل تطور چیا هستن و این مرحله چهارم چیه، نوآوری های شهید صدر چیه، این چیزی نیست که من الان بخوام اینجا ارسان خاطرتون، فرصتش هم نداریم. ان شاء الله خدا بخواد ما یکی دو ماه دیگه بنا داشتیم از قبل، نه بخاطر کلاس شما، کلا این بنا رو داشتیم یکی دو ماه دیگه این جلسه جداگانه ای اصلا در حوزه به عنوان یک سخنرانی علمی می‌خواستیم برگزار بکنیم درباره حلقات و نوآوری‌های اصول شهید صدر. ان شاء الله اونجا ما مفصل جلسه دو ساعته می‌خواد ما بحث بکنیم در هم نوآوری اصول شهید صدر هم در روی حلقات. اما اجمالا این است که این، حالا من خلاصه‌ش رو بخوام به شما بگم، خلاصه‌ش این استش که مرحوم آیت الله خویی با این عظمتش، رئیس حوزه علمی نجف و شاگرد نائینی، شاگرد نائینی و کسی که شاگرد اصفهانی بوده، شاگرد این بزرگان بوده، ایشون می‌فرموده بودند به شاگردانشون که این تا قبل از این بود که ما باید اشکالات نائینی و آغازیا و حق اصفهانی اینا رو بررسی بکنیم جواب بدیم، از این به بعد دیگه ما باید اشکالات آقای صدر رو بررسی کنیم جواب بدیم. با اینکه آقای صدر شاگرد آقای خویی بوده، اما گذشت تمام شد دیگه، الان دیگه دوره صدره. کی میگن استاد خدا آقای صدر میگن، استاد خدا میگن دوره صدره، ما خیلی هنر بکنیم اشکال آقای صدر جواب بدیم. خدا یکی از اساتید ما که از شاگردان مرحوم آقای خویی بودن نقل میکردن، میگفتن که آقای خویی که تدریس میفرمودن در همون مسجد خضراء مشرف شد دیگه، تو خود همون کنار دوره صحنه علوی، عرض منظرتون که اونجا تدریس میفرمودن، آقای صدر هم خوب شرکت میکرد. بلافاصله بعد از درس آقای خویی، آقای صدر همونجا مینشست، یه گوشه‌ای مینشست، چند تا شاگرد داشت، 4 تا شاگرد داشت، با اونها تدریس میکرد. همین داغ و داغ، همین الان آقای خویی تدریس کرده بود، همون بحث میلان وارد میکرد و مثلا میگفتش که یقول سیدون الاستاذ هکذا، توضیح میده حرف آقای خویی رو، بعد میگفت و یرد علیه اولا و ثانیا و ثالثا، یعنی همون داغ و داغ، 3 تا اشکال داغ وارد میکرد به حرف آقای خویی. یعنی چون طریقه آقای خویی معمولا رفتنش رو طول میداد، بعد درس مینشست به هوایی که بخواد با طلبه ها صحبت کنه فلان حرفا رو گوش میکرد، حرف آقای صدر رو و کیف میکرد که این آدم چه نبوغی دارد. همین الان من گفتم 3 تا اشکال سهمگین بنیانکن همین الان داغ و داغ مطرح میکنن. خب این ناواقع این چونی نیست، خب با استفاده کرده ازشون. اون قصه معروف است که مرحوم آقای صدر در یک فاصله میان نماز مغرب و عشا، مغرب و عشا که دیگران مشغول تعقیبات و تسبیحات از فاطمه زهرا و نماز و قفیله و امثال ذالک بودن، در این فاصله میان مغرب و عشا آقای صدر میان جلوتر خم میشن در گوش استادشون آقای خویی، امام جواد آقای خویی بوده، و شروع میکنن باشون بحث کردن. در 16 فرع فقهی در کتاب الحج نظر آقای خویی رو تغییر میدن، فاصله میان مغرب و عشا، عرض مستردیم که رسه بسه توب در نجف ترکیده بوده که آقای صدر در فاصله میان مغرب و عشا با یه صحبت درگوشی با آقای خویی در 16 فرع فقهی، آخه آقای خویی هم که بچه نبود است که بگه خب بله ایشون درست متوجه نشه، نه اون یه فعل بزرگی بوده، یا استاد همه مجتهد، تمام مجتهدین و فقها و همه افتخار میکنن دو روزه نصف درس آقای خویی رفتن، یکی از بزرگان معروف است به اینکه شاگرد آقای خویی بوده. ما خیلی علاقه هم بودیم ایشون چند روز درس آقای خویی رفته، یعنی یک سال، دو سال، سه سال، خیلی معروف است که ایشون شاگرد آقای خویی بوده. اگه زندگی نامش خوب منتشر نمی‌کنه متأسفانه، اگه زندگی نامش منتشر بشه گمان نمی‌کنم بیشتر از یکی دو سال درس آقای خویی رفته باشه، حالا دو سال فوقش رفته. بعد دیگه در تمام عمرش ایشون معروف است به شاگرد آقای خویی و دیگه آقای خویی دیگه همیشه آقای خویی میشه. منظور خیلی خوب، آقای خویی که آدم معمولی نبود است که، استاد المجتهدین بوده، استاد الفقها بوده. در این حال این همچین نام خیلی کمان که وقتی رساله عملیه آقای خویی هم چاپ شد همین اتفاق افتاد، وقتی آقای خویی دیگه مرجعیتش جا افتاد و مطرح شد و گسترش پیدا کرد و رساله رو منتشر کرد، رساله ظاهرا منهاج رو منتشر کرد، همون روز کتاب که به دست آقای صدر رسیده بوده ایشون تورقی کرده بوده در مسائل متعددی، ایشون پیغام داده برای خویی که جناب استاد شما با توجه به مبانی اصولی که دارید علل قاعده نمیتونید این فتوا رو داشته باشید، مبنای اصولی شما جوری است که نمیتونه به این فتوا منجر بشه. آقای خویی هم دستور میداد رساله ایشون رو تمامش از بازار جمع میکنن، همه رو جمع میکنن، بعد میگد از این بعد رساله من خواسته چاپ کنه، اول آقای صدر بخونه دونه این فقهش با اصول من جور در میاد. نه اینکه آقای خویی فتوا داده بوده ها، آقای خویی که واقعا اون فتوا رو داده بوده، آقای صدر مثلا به همون فتوا دادن ایشون اشکال داشته، نه اینکه بگید آقا غلط تایپی بوده، مثلا نه غلط تایپی نبوده، آقای صدر به فتوا دادن آقای خویی اشکال کرده که آقا جان تو با اون مبنای اصول حق نداری همچین فتوایی بدی، اون اصول به این فقه نمیرسه. نقد میکنه ایشون مثلا اول میده آقای صدر ببینه رساله من اگر ایشون امضا کرد تایید کرد وقت برد تو بازار. منظور ما با این بزرگ سر کار داریم که این چنین انسان رو آماده میکند برای ورود به درس خارج، ورود به درس خارج. لزومی هم ندارد ما بخوایم خیلی از خارج نکاتی رو عرض کنم خدمتتون، درس صد درس صد هست، خود کتاب این ویژگی رو دارد، خود آقای صدر جاهایی که لازم دانسته حرفا رو مطرح کرده، حرفای میرزای نائینی رو، حرفای محقق عراقی رو، حرفای محقق اصفهانی رو، دیگران رو مطرح کرده، نقد کرده، بررسی کرده، اصلاح کرده، تتمیم کرده، تکمیل کرده، احیانا نظریه تازه‌ای رو بنا کرده و هکذا جلو میرد. برخی از نظریات که آقای صدر داد حقا و انصافا راه حله، یعنی راه حله، مطلبی که چند قرن ذهن اصولیین رو به خودش مشغول کرده و نتونستن حلی براش بیابن، شما این رو حلش رو در مکتب اصول شهید صدر شما به دست میارید، حلش رو در اینجا به دست میارید. حالا من نام ببرم اشکال ندارد، آخر وقت این حضرت آیت الله وحید خراسانی خب از شخصیت های علمی و خب درس اصول ایشون همیشه معمولا شلوغ هم بوده، بعد معمولا ایشون اینطوری است که خیلی اهمیتی به اشکالات نمیدن، یعنی چون اشکالی نیست، اشکال واردی وجود نداره دیگه، به درسشون معمولا چون اهمیتی به اشکالات نمیدن، یعنی وقت طلب وفات گرفته میشه این چه اشکالی، یعنی نفهمی اون شخصی که حرف مطرح کرده اشکال به بحث نیست، استفهام حالا برو بیشتر مطالعه کن، من خیلی اهمیت نمیدن. حالا مگر خود شخص سوال کننده شخص خیلی خاصی باشه، از بزرگان باشه در درس حاضر، دیگه احترام شخصیت او یا آقازاده باشد به احترام پدر او، یک دردارشون رعایت شو کنن، وگرنه اصلا کاری نداره. شما درس های وحید که اشکال که بکنید ایشون سکوت میکنه، اگر بلند، اگر یواش اشکال کنید که ادامه میدهش، اگر بلند فریاد بزنید و اشکال بکنید ایشون سکوت میکنه، بعد که فریاد شما تمام شد ایشون ادامه بحث شما مطرح میکنه، انگار یه بادی نسیمی بوده رد شده، هیچ چیزی که توجه مثلا خواهد بحث الان مثلا معطل این آقا بشه که اشکالی مطرح شد، ادامه بحث هیچ مثلا نیست. یک بار طلبه اشکال کرد و ایشون یک توقفی کرد و هر مثلا چون که بعد با همون لحن خطیبانه خودش ایشون فرمودن که این اشکال رو شما از کجا آوردید؟ یعنی مال خودت نیستیم، فعلا قد و قواره توی همچه اشکالی نمیخورد. بعدشون گفت که بله این اشکال از حلقه ثالثه شهید صدره، مطلب رو آقای صدر حلقه ثالثه بیان فرمودن. شما بله بله آقای صدر شخصیت بزرگی برادر، منظور بخوام بگم یک بار که یه اشکالیشون تونست متوقف بکنه از همین طلبه حلقه ثالثه خونی بنده خدا اونجا رفت اشکال کرد. منظور اینطور هست. البته خب حجاب معاصرت، حتی صغر سن آقای صدر نسبت به آقایان، حالا نسبت به خود همین آیت الله وحید خراسانی اگه بخوایم در نظر بگیریم، آیت الله وحید اونچنان که در حالا بعضی جا مکتوب شده هست 1299 متولد 1299، یعنی الان عمر شریفشون بودن 96 سال هستش. مرحوم آقای صدر متولد اسفند 1313، یعنی میگه 1314، یعنی حدودا 15 سال از آقای وحید کوچکتر، یعنی آقای صدر اگر الان زنده بود بازم 15 سال از مثلا آقای وحید کوچکتر بود، از مثلا حدود 10 سال از آیت الله مکارم کوچکتر بود، بفرمایید که مثلا حدود 7 سال یا کمتر، بله 6 سال از آیت الله سبحانی کوچکتر بود، یعنی سنن از همه این آقایون کوچکتره، سنن از همه آقایون کوچکتره، لذا اینا مثلا نگاهشون به آقای وحید جوانی بوده، ما مثلا ما با درس خودیم چون جوانی بوده یا بچه بوده مثلا، یه همچین نگاهی. طبعا خب تو درسای قدیمی تر خیلی توجه وجود ندارد، گرچه در نجف من این رو دیدم، ما دیتای اقامت کردم در نجف، درسای آقایون شرکت کردم، به درس بینیم که چجور اونجا بحث میشود. آقای فیاض، آیت الله فیاض، ایشون اهل افغانستان هست، آیت الله فیاض ایشون عنایت دارد به حرفای آقای صدر، حالا تو درسشون نه، ولی تو مکتوباتشون عنایت به حرفای آقای صدر داشته، اما تو درسای سنتی معمولا شما نباید دنبال حرفای آقای صدر بگردید. درسای جدید، مجتهدین تازه، درسایی که داره رو میاد و دیگه زمان شما خواهد بود، اینا معمولا بی توجه به حرفای آقای صدر بحث نمی کنند.
حتی اونایی که در مکتب شهید صدر تحصیلم نکردن ناظر به حرف آقای صدر حرف میزنن، اشکالم میکنن، من نمیخوام نام برم، بعضی از آقایون که معروفم هستن الان درسشون هم خیلی شلوغ شده، درس خارجه خیلی شلوغ و مفصل شده، مقید هستن به حرف آقای صدر هم اشاره میکنن و اشکال هم میکنن. البته حالا برای من آوردن، من دیدم واضح است که آقا اصلا نفهمیده، یعنی اگر درست خودش حلقات پیش استادی خوانده بود در دوره طلبگیش که او استاد خوب حرف صد فهمیده بود، این اشکال مثلا نمی‌کرد. لکن حالا ما کاری به این نداریم، نقص طرحش، اینها داره تو درس جدید میاد و ان شاءالله زمانی که شما این بحثو تمام بکنید شما آماده بود درس خارجی. ممکنه الان طلبه است پای هفتم باشد، بگه آقا نه هفتم، من پای هشتمم که بخوام بخونم دو سال این حلقه سال تمام بشه، من آماده بود درس خارجم، میگم بله. به لحاظ اصولی شما وارد درس خارج میتوانید بشید. من کار به قانون حوزه ندارم، یا نمیخوام، من نمیذارم، من کار ندارم، من اتفاقش بلد نیستم. اما اگر بخواهید کسی که حلقه ثالثه رو تمام بکند، به لحاظ اصولی آماده ورود درس خارجه، ولو اینکه مثلا پای هشتم رو تمام کرده باشه، اما از این حیث این آمادگی رو دارم. یک صلواتی خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله. کفایت میکنه. شما سی چیزا میگید. به لحاظ محتوا، به لحاظ محتوا حلقات رو اگر کسی بخواند مطلقاً مستغنی از سایر کتب اصولی است که در حوزه تدریس میشه. به لحاظ محتوا اینطور است، مستغنی از سایر کتب هست، نه کفایه، نه رسائل، نه کتاب دیگری، هیچ نیاز نداره. به لحاظ محتوا با، لکن شما میگید آقا ما میخوایم امتحان شفاهی شرکت بکنیم، تو امتحان شفاهی متن جلوی ما میذارن، متن جلوی ما میذارن. خب من متن رو بلد نباشم، مثلا فرض کنید متن کفایه، متن واقعا عرض کردم معماگونه است، خب متن من بلد نباشم ولی که از علمی هم خیلی قوی باشم، اینو از من قبول نمیکنه. خب این بحث دیگه است. من اونطا به لحاظ محتوا و مفاد علمی بله مستغنی میشد انسان از کتب دیگر، کما که اشاره میکنم ما در دورهای قبلی تدریس حلقه ثالثه که داشتیم، بالاخص حالا حلقه ثانی معمولا نه، اما حلقه ثالثه اینطور بوده است که یک جایی که مثلا فرض کنید ایشون داشت حرف آقای آخوند رو مطرح می‌کرده، بنده کفایه میارم سر درس، از متن کفایه می‌خونم ببینیم کفایه چی گفته، از خودم کفایه بفهمیم، بعد مقایسه. حتی گاهی اوقات شده حالا تو دورایی که خود مفصل‌تر بوده، طولانی‌تر شده، ما دو سه روز، دو سه جلسه، سه چهار جلسه فقط کفایه تدریس کردیم، یعنی متن کفایه تدریس کردیم و اصلا محضرتون که و تا حرف آقای صدرم باز مثلا که ایشون در ناظر او حرف میزنن. حالا اینجا مگه فرصت بکنیم همچین کاری انجام میدیم، لکن به لحاظ محتوا شما مستغنی هستید، چه از رسائل چه از کفایه. اما به لحاظ متن خب طبعا اون متون اگر ببینید که مشکل هست براتون، نیاز دارد به خواندنش و مسائل دیگه. بله،
برای متن خالی راهی هست که
به شما متن خالی
کفایه رو
مباحثه کنید. مباحثه کنید، بله خیلی راه خوبی است، مباحثه بکنید کفایه رو، متنش رو عرض مسئلتون که یا اصول رسائل به هم ده. حالا اصلا خب خیلی متن ساده تر هست، ما کفایه هم که خود مشکل هست مباحثه انسان بکنند، مثلا اگر قوی باشن کارکشته تر باشن بهتر باشن میتونن مباحثه کنند. اگر از بفرمایید چون جلسه اول هم هست اشکال نداره دیگه، دو سه ختم از متن بخوانیم که مسمای ورود به کتاب عرض مسئلتون که حاصل شده باشد و بعد انشاءالله دیگه از فردا ادامه بحث. خب الحلقة الثالثة تمهید تعریف و علم الاصول. عرف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وقد لوحظ على هذا التعريف اولا بانه يشمل القواعد الفقهيه كقاعده ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وثانيا بانه لا يشمل الاصول العمليه لانها مجرد ادله عمليه وليست ادله محرزه فلا يثبت بها الحكم الشرعي وإنما تحدد بها الوظيفة العملية وثالثا بأنها يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. خب ابتداءا تعريف علم أصول رو اون تعريف به قول ما کلاسیک و سنتی علم اصول رو مطرح می‌فرمایند. تعریفی که در کتب مختلف این آمده در کتب قدیمی اهل سنت هست، لعل از همون کتاب‌ها هم وارد کتب شیعه هم شده است و در کتب شیعه هم آمده. شما این تعریف رو در قوانین اصول میرزا قمی میتونید ببینید، در هدایت المسترشدین میتونید، در کتب مختلف میتونید اینها رو ببینید. تعریف رو در کتب گذشتگان این تعریف آمده است که علم اصول عبارت است از العلم بالقواعد الممهده، ممهده ای مدونه، قواعدی که تمهید شده اند، تدوین شده اند، آماده شده اند. برای چی؟ لاستنباط الحکم الشرعی، برای اینکه در استنباط و استخراج و به دست آوردن حکم شرعی ما از اونها استفاده بکنیم. خب این تعریف بود که سابقا بوده. در حلقه ثانیه و در حلقه اولا این تعریف مطرح شده و ملاحظاتی داشتن، اونجا به گونه توضیحاتی دادن، ما اونا رو نمیخوایم دوباره تکرار کنیم. اون مقداری که چون لزومی نداره، اگه لازم بود من اشاره میکردم، اما اون مقداری که اینجا میفرمایند، اینجا که اشکال میکنن، میفرمایند که سه تا اشکال مطرح شده است. جزء اشکالات معروفه، جزء اشکالات مشهوره به این تعریف. اشکالات به این هست که این تعریف از یک طرف مانع الاغیار نیست، از یک طرف جامع الاطراف نیست. یعنی هم اشکال عرض مثلتون که بفرمایید که عکسیه، هم اشکال تردی، از دو حیث اشکال شده است. اما اشکال نخستی که مطرح شده، اشکال این هست که آقا این مانع الاغیار نیست، یعنی این تعریف به گونه ایست که شامل قواعد فقهی هم می شود. تعریف رو یک بار دیگر ببینیم. العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی، علم به قواعدی که اینا آماده شده اند برای به دست آوردن حکم شرعی. آیا ما از قواعد فقهیه، با استفاده از قواعد فقهیه حکم شرعی به دست نمیاریم؟ خب ما با کمک قواعد فقهیه هم حکم شرعی به دست میآوریم. پس اگر این طور شد، علم اصول بنابراین تعریف شامل قواعد فقهیه هم می شود، در حالی که قواعد فقهیه فقهون و لیس به اصول، جز فقه هست، جز اصول حساب نمی شود. پس ببینیم مانع الاغیار نیست. مثال هم زدن که قاعدت ان ما یضمنو به صحیحهی یضمنو به فاسده. این مای مبهم است، هم شامل عقود میشه، هم شامل ایقاعات می شود. قاعده ما یضمنو به صحیحهی یضمنو به فاسده خلاصش این است که اگر یه عقدی این صحیحاً واقع شود، خب آیا در این زمان مطرح هست یا نیست؟ ضمانت هست یا نیست؟ بله ضمانت هست، حالا اگر این عقد فاسدن هم واقع شد، باز در شکل فاسدش هم زمان وجود دارد. مثلا شما در عقد بیع مگر سمن و مسمن رو جابجا نمی کنید، رد و بدل نمی کنید سمن و مسمن رو. فرض کنید عقد بیع این فاسدن واقع شد، طبعا سمن وارد ملک عرض محضرتون که بایع نشده چون عقد فاسد بوده، مسمن هم وارد ملک مشتری نشده، الا انه که اگر این مسمن، اگر این کالا، اگر این سلعه در دست مشتری از بین رفت، تباه شد، فاسد شد، نابود شد، این عرض محضرتون که مشتری ضامنه. چون اصل این عقد عقدی بوده است که زمان آور بوده، حالا که ولو فاسد هم واقع شده زمان آور است. اما اگر عقدی باشد یا ایقاعی باشد که اصلش زمان آور نیست، مثل هبه، شما اگر مال رو به کسی هبه کردید، خب و او هم پذیرفت، قبول کرد، خب بعدن حالا میخواد رجوع بکنید، این مال در دست او از بین رفته بود، آیا او ضامنه؟ نه ضامن نیست. او زمانی بابت از بین رفتن اون مالی که بهش هبه شده نداره. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ این طور هست، ما یضمنو به صحیحهی یضمنو به فاسده. اون چه که، یعنی اون عقد یا ایقاعی که در صحیحش زمان وجود دارد، در فاسدش هم زمان وجود دارد. البته برخی بزرگان گفتن آقا این شامل ایقاعات نمی شود، فقط شامل عقود می شود، لذا آمدن به جای ما یضمنو صحیحه یضمنو به فاسده فرمودن ان کل عقد یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده. این اومدن اصلاح کردن. این الان محل بحث ما نیست، ما الان نه قاعده فقهیه میخوام به شما درس بدیم نه این قاعده رو، فقط مثاله. مثال هست برای اینکه این تعریفی که آیان ارائه کردن، العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي، این شامل قواعد فقهیه هم میشود. اشکال دوم سریع عرض کنیم و ثانیا به این که فرمودن آ این جامع الاطراف هم نیست، این شامل اصول عملیه نمی شود، پس این اشکال تردیه. اشکال تردیه یعنی چی؟ اشکال به اطراد این تعریفه. میگن این تعریف جامع الاطراف نیست. چطور؟ بیانش هم این هست، میگن آقا اصول عملیه صرفا یه ادله ای هستن که در مقام عمل وظیفه مکلف مشخص میکنن، اما اینها احراز کننده حکم شرعی نیستن، کاشف از حکم شرعی نیستن، استنباط کننده حکم شرعی نیستن. تعریف به ما گفت العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي، نه فقط وظیفه عملیه. دقت میکنید چه ارزونم؟ نه عذر خواهم، نه تعریفی که شامل وظیفه عملی هم بشد، نه فقط استنباط حکم شرعی رو شامل شد، وظیفه عملی شامل نشد. پس ما میبینیم جامع الاطراف نیست. علم اصولی که ما میخوانیم هم ادله محرزه دارد، یعنی ادله احراز کننده واقع، ادله احراز کننده حکم شرعی، حالا ولو به نحو ظنی ظن معتبر، دقت میکنید، هم ادله محرزه دارند و هم اصول عملیه. تعریف شامل اصول عملیه نشد. لذا میفرمایند و ثانیا به انه لا یشمل الاصول العملیه لانها، برای اینکه این اصول عملیه مجرد و ادله عملیه، نه صرف ادله عملیه هستن، و لیست ادله محرزه، اینا احراز کننده واقع نیستن، به دست آورنده واقع نیستن. فلا یثبت بها، ثابت نمیشود به وسیله این اصول عملیه الحکم الشرعی، حکم شرعی بهش به وسیله ثابت نمیشه. عرض منظرتون که خب و انما تحدد بها الوظیفه العملیه، فقط تعیین می شود به وسیله این اصول عملیه وظیفه عملی، اما حکم شرعی تعیین میشه. سومی رو سریع عرض بکنم و ثالثا، بله وقت تمامه، بس بزنید سومی بخونم بعد دهن تاسم عرض محضر تو که ثالثا. و ثالثا چی؟ باز اشکال عکسیه، یعنی مانول اغیار نیست، مانول اغیار نیست. به چه بیانی؟ به این بیانی که آقا این شامل مسائل لغوی هم می شود. مسائل لغوی هم مسائلی هستند که اینا مدخلیت در استنباط احکام شرعی دارن. بفرمایید شامل مسائل علم رجال هم می شود، چون مسائل رجالی هم مسائلی هست که مدخلیت در استنباط حکم شرعی دارند، و این تعریف به گونه ای نیست که اونها رو اخراج بکند. می فرمایند و ثالثا و انه یعم المسائل اللغویه که ظهور کلمت السعید بنویسید و که مسائل علم الرجال، شامل مسائل علم الرجال هم چه بسا بگیم می شود، و انه یعم المسائل اللغویه که ظهور کلمت السعید و مسائل علم الرجال هم همچنین، مثلا لدخولها فی استنباط الحکم، خودشون هم میگن مثلا که لدخولها فی استنباط الحکم، برای اینکه اون مسائل لغوی یا مسائل علم الرجال هم مدخل در استنباط حکم دارند، اما جزء اصول به حساب نمی آیند. بررسی این اشکالات انشاءالله در ادامه خواهد آمد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من دخن شما هستم. خب حالا بررسی نکردیم، ما هنوز نگفتیم آیه صد پذیرفته. سه تا اشکال کلاسیک به این تعریف کلاسیک مطرح شده و حالا شما بررسی بکنن، اینطور نیست که ایشون بپذیرن، گرچه تعریف رو تغییر خواهند داد اما پاسخهایی دارن. بله خواهش میکنم. ما تماشا فردا عرفه که شما از صبح مشغول عبادت نمیشید که، ها قاعدتا عصره، پس بذارید فردا رو بیاییم ان شاء الله تعالی، فردا صبح خدمتتون باشیم و بعد